أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 می‌فرمایند اگر لباسی از حیوانی بود که مشکوک است، اصل این که از حیوان مشکوکه و امروز همی خیلی اتفاق میفته که لباس ها رو گاهی از نفت درست میکنن، جنس پلاستیک هست، مخلوط میشه با نخ و گاهی به شکلی است که مشتبه با پوست حیوانه. شک میکنیم که اصلا این لباس از جلد حیوانه یا نه. اینو میفرمان که اشکالی نداره، میتونیم نماز در او بخونیم. فرق این مسئله با مسئله شک در تزکیه اینه که اونجا ما یقین داشتیم که از حیوان ساخته شده، پوست حیوانه و شک در تزکیه او داریم، لذا اونجا اصل عدم تزکیه جاری می کردیم تو مورد مشکوک. اما در ما نحن فیه شک در خود این که از حیوان هست یا نداریم. ممکنه از حیوان باشه، ممکنه نسلا از جنس حیوان نباشه، این اشکالی نداره. دو تا دلیل، دو تا اصل میتونیم جاری بکنیم در بحث امروزمون، یکی اصل موضوعی، یکی اصل حکمی. اصل موضوعی اینه که شک میکنیم آیا این جلدی که هست آیا تزکیه شرطشه یا نه، و چون نمیدونیم حیوانه یا نه تو تزکیه شک میکنیم و اصل عدم اشتراط تزکیه هست. یکی هم اصل حکمی هست و اون اینه که شک میکنیم در این که آیا این پوست مانع از صحت صلات میتونه باشه یا نه، اصل عدم جاری میکنیم در این حکم مانعیتش. جریان این دوتا اصلم لازم نیست که ما لازمه یه عقلی او رو جاری بکنیم، اصل مثبت نیست. ما نمیخوایم بگیم که تو موضوع، نمیخوایم بگیم که این پوست از حیوان نیست پس از غیر حیوان هست. اگه کسی اینطوری اصل بخواد جاری بکنه، خب تعارض پیدا میکنه با مقابلش و میگه که شک دارم که از غیر حیوان هست یا نه، اصلی که از غیر حیوان نیست پس از حیوان هست، به دلیل اینکه حالت این پوست از دو حالت خارج نیست، یا جنس حیوانه یا غیر حیوان. تو تقسیم سنایی اگر یکیش رو رد کردیم ولو با اصل، خب دومی اثبات میشه. مثلا تقسیم سنایی معناش همینه. وقت شما میگید شک میکنم بین یک و دو، یکا میگم اصل نیست که نیست پس دو هست، بعد میگید خب دو هم همینه، اصل نیست که نیست پس میشه یک. اینجا ما این کار رو نمی کنیم که شک بکنیم آیا از حیوان است یا غیر حیوان، بعد تو حیوان بودنش رو اصل عدم جاری کنیم بشه غیر حیوان، بعد غیر حیوانش هم اصل جاری بکنیم داره بشه حیوان. دوتا اصلیست که تعارض و تساقطه و کلن از این شکل استفاده نمی کنیم، بلکه وقتی اصل عدم رو جاری کردیم حکم شرعی رو رو همون اصل عدم جاری میکنیم، نه رو لازمی عقلی او. یعنی تا میگیم شک داریم آیا این پوست اشتراط تزکیه داشته یا نه، اصل عدمش به دنبال اصل عدم جواز صلات حکم شرعیه، حکم شرعی رو همین میاد که داریم میگیم که شک میکنیم شرط از تزکیه یا نه، اگه شرط تزکیه میخواست خب نمیتونستیم باش نماز بخونیم، باید احراز میکردیم تزکیه را. الان با یه اصل عدم که جاری میکنیم و میگم اصل نیه که تزکیه نمیخواد، به دنبالش حکم شرعیش رو جاری میکنه و دیگه نماز صحیحه. پس کاری به لازمه یه عقلی یا عادی نداره تا اصل مثبت بشه، گرچه اصل مثبت رو هم بعضی ایراد نمیدونن و میگن حالا اصل مثبت هم باشد اشکالی نداره، اما خب مشهور ایراد میگیرن و حقاً با مشهور هست که لازمه عقلی رو ما با اصل نمیتونیم اثبات بکنیم، لازمه عقلی رو باید احراز بکنیم. علی‌ای‌حال اینجا دو تا اصل ما جاری میکنیم و مشکل حل میشه. یه نکته دیگه هم اینجا باید بهش توجه بکنیم، وقتی میگیم که شک داریم آیا مانعیتی داره برای صلات یا نه، اصل عدمشه، یا شک داریم که آیا اشتراط تزکیه داره یا نه، اصل عدمشه، اینها عدم ازلی هم نیست. به عدم ازلی که میرسیم دوره تو اصول ایراد گرفته میشه و اصل عدم ازلی میگه این حیوان در ازل مثلا تزکیه نشده بود، چرا؟ چون تو ازل اصلا حیوانی نبود. بعد میگه که تو ادامه وقتی حیوان موجود شد و بعد از دنیا رفت شک میکنیم که تزکیه شد یا نه، اصل عدمش. خب این معلومه که سابقه و لاحقه با هم نمیخونه و عرف استیحاش از این گونه اجرای اصل داره، به دلیل اینکه سابقه او سالبه به انتفاع موضوعه، لاحقه او سابقه به انتفاع محموله، اینا با هم تناسبی نداره. حالا تو ما نحن فیه به این شکل باید بگیم شک میکنیم که هازل جلد من الحیوان او من غیرهی، وقت بگم در ازل اون وقت که اصلا این جلد نبود خب از حیوان به وجود نیامده بود، بعد که به وجود آمد شک میکنم که از حیوان به وجود اومد یا نه، اصل عدمش. اینطوری نمیریم جلو، چون این اصلای عدم ازلی یه مقدار سیاهش عرفی دارد و افرادگاهی هم میخندن به این گونه اجرای اصول. ما بعد از این که این شی موجود شده سر رو صحبت میکنه، کاری به ازل نداری. این شی وقتی که موجود شد شک میکنیم که آیا استفاده از او مانع دارد برای صحت صلات یا نه، کاری به ازلش هم نداریم، بلکه یک امر موجود، یه شی موجود است که شک داریم در حکم او، حکمش هم یه امر حادثی است. آیا در هر حادثی که ما شک بکنیم اصل عدم جاری میکنیم دیگه، کاری به استصحاب هم نداره. آیا این شی با به وجود اومدنش استفاده از او مانع از صحت صلات یا نه، اصل عدم مانعیتش، یا شک میکنیم در شک موضوعی، آیا این شی که موجود است لحظه ای که میخواییم ازش استفاده کنیم آیا اشتراط به تزکیه داره یا نه، برای استفاده، برای صحت استفادهش. اصل عدم اشتراط تزکیه هست. این دوتا اصل که یکی حکمی است، این دومی موضوعیه، جاری میشه بدون اینکه اصل عدم ازلی باشه. این هم مسئله 13 که الحمدلله این هم تمام شد. در بحث شرایط لباس مصلی هستیم که تا الان 3 تا از شرایط رو گفتیم، باید طاهر باشه، مباح باشه، قصوی نباشه، و یکم باید از جلد حیوان که هست باید تزکیه شده باشه، و تا اینجا این شرایط رو گفتیم. شرط چهارم این است که از اجزای مالا یوکل و لحمه نباید باشه. این شرط چهارم با شرط سوم یه مقدار نزدیک به همه، اما تفاوتش در اینه که تو شرط سوم ما می رفتیم سر حیواناتی که مأکول و لحم بود، اونا رو می گفتیم اگه بخوایم استفاده یه لباسی ازش بکنیم باید تزکیه بشه، و اگه میت شد دیگه نمیشه استفاده کنیم. مثل گوسفند که الان رایج اونه از پوستش استفاده میشه، حیوانات مأکول الله باید تزکیه شه و تا اجزای او قابل استفاده باشه در صلات. شرط بعدی که شرط چهارمه مربوط به اینه که حیوانات غیر مأکول الله، اینا اصلا نمیشه اجزایش همراه مصلی باشه، ولو اینکه حیوان رو تزکیش هم بکنن، یا اینکه حتی تصور بکنید حیوان هنو خودش زنده است، خود حیوان زنده هست، مثلا شیریست، گرگیست، خودش زنده است، ولیکن پشم او رو، موهای او رو میچینن و میخوان استفاده بکنن. حیوانی که غیر مأکول اللحمه، چه زنده باشه چه مرده باشه، مردش میخواد میته باشه یا تزکیش کرده باشن و مرده باشه، تفاوتی نمیکنه، هم اجزای او نمیتونه همراه مصلی باشه. پس تزکیه اونها چه فایده ای داره؟ گوسفند اگه تزکیه بکنیم یا گاو و شتر، فایدهش اینه که دیگه مأکول اللحمه، میشه استفاده اکلی بکنیم. اما حیوانات غیر مأکول الله اگر تزکیه شد فایدهش طهارته، فقط اینه، یعنی دست تربش بگذاریم دستمون پاک. خب این طهارت درسته ما اگه خواستیم پاک باشه باید تزکیه بکنیم تا پاک باشه. گاهی افراد استفاده های طهارتی میخوان ازش بکنن، ولیکن الان بحث ما تو بحث صلاته. این حیوانی که مأکول اللحم نیست، که تقریبا همه حیوانات مأکول اللحم نیستن، یا حالا یه تعداد حیوانات کمی هستن که اهلی هستند و مأکول اللحم هستند. حالا نوع حیوانات 80% تقریبا اینا مأکول اللحم نیستند. این حیوانات حتی اگه تزکیه هم بشه که پاک باشه، مصلی نمیتونه همراه خودش استفاده کنه از اجزای اینها. یه مقدار میرن جلوتر میگن حتی تو پشم و کرک و وبر و حتی بخشی از اونها نمیشه و فرقی هم نمی کنه که این حیوان نفس سائلم داشته باشه یا نداشته باشه. وقت مثال میزنن بعضی از انواع ماهی ها هست که پولک نداره و اکلش حرامه. حالا اونام اینجا جزء بحث ما میاد که با اینکه این حیوان اصلا نفس سائله نداره، اما چون مأکول اللحم نیست نمیشه همراه مصلی باشه. این مسئله چهارم تقریبا بحثش اجماعی بین متقدمین و متأخرینه، خیلی کم مخالفت شده. ادعای اجماع رو خیلی ها کرده اند، گفتن مسئله اجماعیه. روایتم بهترین روایتی که بهش تمسک کردن همون صحیحه عبدالله ابن بکیر هست که قبلا خوندیم. اینو بیشترین تمسک به این روایته، اما روایاتی هم داریم که تو خاص غیر مأکول اللحم آمده و ائمه علیهم السلام میگن غیر مأکول اللحم و نمیشه جزء نمازتون قرار بدید. دیگه میخواد تزکیه شده باشه، میخواد نشده باشه. رضا چند تا از این روایت ها رو میخونم. اون روایت عبدالله ابن بکیر که هفته گذشته، دو هفته پیش خوندیم، روایت یک باب دو بود از ابواب لباس مصلی. ابن بکر میگه سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب. اون سوال میکرد که آیا میشه نماز خونده بشه در ثعالب یا در فنک. فنک هم شبیه روبا، یه مقدار کوچکتره. و سنجاب و غیرهی من الوبر. نماز تو پوستشم سوال نکرده، تو وبر او سوال کرده. بعد میگه حضرت اخرج فاخرج کتابن زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یاد باشه راجع به زعم گفتیم ظاهرش اینه که این زعم میخوره به زراره. بخوایم به امام بزنیم نمیخونه، اما خب وسط حدیثم خلاف قیاس، خلاف سیاق روایته. چون قانون اینه که وقتی دارن صحبت میکنن یه وقت لحن عوضش نکنن. اصطلاحا تو معانی بیان التفات میگفتیم، گاهی التفات از غیبت به خطاب. اینجا التفات از شخص به شخص دیگه میشه، یعنی راجبه امام صادق علیه السلام ابن بکی داره صحبت میکنه، یه مرتبه میگه که زراره این تو فکر میکرد که این کتاب املائه پیامبر هست. اما اگه به خود امام صادق علیه السلام بزنیم، وقت زعمه رو معنای تیقنه باید معنا بکنیم، اینم بازی خلاف ظاهره. مگر اینکه بگیم غلط رائجه، غلط های رائج تو فارسی هم ما داریم، و یقین یقیناً مثلا فلانی اومده، در حالی که وقتی دقت رو اصلا نباید بگید یقیناً، باید بگید حدس میزنم، میگید اینطور یقین دارم، اما دقت نمی کنیم تو صحبت ها ما. ممکنه یختم این باشه. حالا یه حال بحث واضحه که عبارت یک اشکالی اینجا داره، اشکالش رو باید حل بکنیم، اما تأثیری در حکم روایت نداره، حکم روایتش مشخصه، سندش هم خیلی عالیه، هم از اصحاب اجماع تو سند هستن و خود راوی هم که زراره، اونم شخصیت بزرگیست، منطور راوی ابن بکیر از زراره نقل میکنه، یه زراره سوال از امام کرد، نمیگه زراره برای من نقل کرد، بنابراین خود ابن بکیر تو جلسه حضور داشته و سوال و جواب رو میشنیده. خب میگه امام کتابی رو آوردن که املاء پیامبر بود، یعنی پیامبر انشاء کرده بودن، املاء کرده بودن، و مثلا امیرالمومنین علیه السلام هم نوشته بودن دیگه، اونا نداره کی نوشته بوده. عبارت اینه: ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله، هر چیزی که حرام است اکلش، و صلات در وبر حکمش چیه؟ فرمود فالصلات فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه، حالا یه قطر از بولش به لباس مصلی باشه، یا یه بخش از فضولات او باشه، و کل شیء منه، تمام اجزایش، فاسدون لا تقبل تلک الصلا، که اینم فاسدتون اگه بود بهتر بود، بعدش هم لا تقبل و مؤنث اومده، لا تقبل تلک الصلا حتی یصلی فی غیره مما احل الله تعالی اکله. خب این روایت خیلی واضحه، ادامش هم دیگه اون قسمت دوم حدیث هم خوندیم قبلن دیگه، اون تکرار نکنن. شاید ما سر همینه که حتما نماز باید در حیوانی باشه که معکول اللحمه، تو معکول اللحم باید حتما تزکیه شده باشه، و الا اگه نشده باشه میشه میته. بحث قبلی ما بود، بحث امروز ما از ریشه کار خرابه، حیوانی که معکول اللحم نیست اصلا نمیشه توش نماز خون ولو تزکیه بشه، یا حتی زنده باشه یه بخشی از اون حیوان ازش جدا بشه و ما بخوایم تو اون بخشش نماز بخونیم، خود حیوان هم منو زنده است، نیاز به تزکیه نداره که، در این حال اشکال داره، حیوان تا زنده هست ولو معکول اللحم نباشه بدنش پاکه. در واقع ما سه دست حیوان باید در نظر بگیم، اون حیوان کلب و خنزیر هست که اینا اصلا نجس العین هست و هیچ وقت قابل تطهیر نیست. اما حیوانات دیگر تمامشون دیگه بدنشون پاک، چه مأکول اللحم باشه چه نباشه. منتها یه بخشی از حیوانات هن که اگه تزکیه بشون مأکول اللحم هن، که یه حیوانای اندکی هستن، و یه حیواناتی هم مثلا اگه تزکیه بشه مأکول اللحم باز نیست. یه گرگ رو مثلا تزکیهش بکنن، یه گربه رو مثلا تزکیهش بکنن، اگه تزکیهش کردن گوشش رو نمیشه خورد. ولیکن فایده تزکیه اینه که پوستش پاک، وقتی پوستش پاک بود میشه تو مسائلی که میخواد، حالا با لباس ما، با دست ما، تو ارتباط هست، میتونیم ازش استفاده کنیم، یه کیف مثلا باش درست بکنه. ولیکن الان بس ما تو سلاته، همین حیوان، همین گربه ای که تزکیه شده نمیشه توش نماز خون. مرحوم والد ما هم یه شوخی کرده بودن با حضرت امام، میگفتن اومده بودیم کربلا، برای وقت زیارتی بود، حضرت امام کربلا بودن و همین مسئله ظاهرا سر درسشون نجف مطرح شده بود. گفتن رفتم خدمت حضرت امامو بهشون گفتم این مسئله که میگید، خب تو حیوان غیر مأکول اللحم تو اجزایش، تو کرک و پشم و مو و ایناش نمیشه نماز خون. گفتن بله. گفتم پس پرسیدم که موی همسر، اونم غیر مأکول اللحم دیگه. حالا اگه یه مویی از همسر به لباس باشه امام موندن چی بگن، یه خنده ای کردند و هیچی سکوت کردند. حالا یک اشکالی اینجا تو عبارت هست حقیقتا، و میدونید بالاخره حیوانه غیر مأکول اللحم که گفته بشه، باید بگیم مراد از این حیوان، حیوان متعارف عامیانه است، و الا حیوانی که تو کتب خونده میشه حیوان جنسه، و جنس شامل حیوان ناطق و غیر ناطق هر دو میشه، شامل انسان هم میشه. وقت چون شامل میشه الان اشکال گرفته میشه به عبارت که میگن حیوانی که غیر مأکول اللحم است، چه تزکیه شده باشه چه نشده باشه، چه زنده باشه چه مرده، عبارت اینه. و این کان مزکا او حیا، حتی حی هم باشه، خب همسر انسان زنده است، موی او بخواد به لباس من باشه، باید میگیم نماز باطله، و این رو هیچ کس نگفته. لذا باید بگیم حلش کنیم مسئله رو، بگیم مراد از حیوان که اینجا گفته میشه اون حیوان اصطلاحی که جنس هست نیست، بلکه اینجا هم حیوان عامیانه است که خودمون میگیم مقابل انسان قرارش میدیم، و در مورد انسان رو بگیم اشکالی نداره. حالا فقط هم موی زن نیست و موی مرد هم برای زن تفاوتی نمی کنه زیاد. حالا معمولا موی زن ها چون بزرگ هست پیداست، ولی اگه اشکال داشته باشد عکسش هم هست که کلن باید بگیم دقت بکنیم تو لباس خودمون، نه موی زن نه موی مرد، هیچی نباید باشه. کسی نگفته این رو خب استثناء هم نکردن، حرف که داریم زن اصلا نیست تو کتب فقهی، هیچ جا نیمده این بحثا، از هزار سال میشیم کتابا بررسی با بایی کسی اصلا این حرفا نزده، مثل که یه قفلتی بود از این نکته، توجه نداشتن که تا میگن حیوان مأکول اللحم غیر مأکول اللحم، خب تا میگیم غیر مأکول اللحم شامل انسان هم میشه دیگه، آره باید بس عرفی و عامیانش رو مطرح بکنیم و بگیم منظور از حیوان انصراف داره از انسان و الا اون نکته هست. تفاوتی نمی کنه دیگر. و اما روایاتی که داریم مطلق غیر معکول اللحم رو می گوید نمیتونی توش نماز بخونی. حالا این که میگه مطلق یعنی میخواد تزکیه بشه میخواد نه، کلا میگه غیر معکول اللحم نمیشه. و یه سری روایات هم داریم راجب سبع خاص حیوانات درنده هم باز نه کرده. در صورت که حدیث دوی باب دو اینا رو خوندیم، لا تسل فیها، سوال میکنه از جلد فرا که آیا میشه توش نماز خوند یا نه. خب گوشش اشکالی نداره اگه تزکیه بشه، این ظاهرا در حد کراهت اگه باشه، چون اونم بالاخره یه نخره منطقه یه گور اضافه بشده. سالا یه از بحث ما خارجه، لا تسلف یا لا ماکان منه زکیه. حدیث دو رو پس صرف نظر میکنیم، این مربوط به معکول اللحم. حدیث چهار مکاتبه هست، یسقط علی ثوبی الوبر و شعر. این دقیقا راجبه اینه که اگه یه دونه مو رو لباس من افتاده میتونم باش نماز بخونم یا نه. چون یه بار میگفتیم که باید صدق عرفی بکنه، بعضی این رو میگفتن صدق عرفی لباس بکنه تا نشه نماز بخونه، یعنی لباسی باشه از جنس مثلا پشم گوسفند یا چیزای دیگه. اما این روایت میگه یسقط علی ثوبی الوبر و شعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیه ولا ضرورت. تقیه و ضرورت هم تو کار نیست که من بخوام از کسی ملاحظه بکنم آیا میتونم باش نماز بخونم. فکتب لا تجوز الصلاة فی. این روایت خوب مناسب با صحبت ما، دقیقا حیوانات مالا یوکل و لحمه رو میگه، اونم یه موی او رو سوال میکنه و از اون بحثمون استفاده میکنه. حدیث هفت از همین باب دو از امام صادق علیه السلام، لا تجوز الصلاة فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه لأن اکثرها مسوخون، اکثر اینا مسوخن و جایز نیست در شعر و وبرش. خود شیخ العاملی هم تو عنوان همین باب دو این جمله رو دارن، عدم و جواز صلاح فی شیء من ذلک اذا کان مما لا یؤکل لحمه و ان زکیه. عبارت ایشون هم خیلی دقیق هست. خب این هم روایات باب دو بود. از باب شش هم روایت بخونم، باب شش از همین ابواب لباس مصلی. عنوانش اینه: عدم و جواز صلاح فی جلود صباح. اینجا فقط مال درنده هاست. تو باب دو روایات میگفت حیواناتی که غیر معکول و لحمه است، اما تو این باب شش حیواناتی که سبع هستند. عدم و جواز صلاح فی جلود صباح ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها. حدیث یک: سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة فی جلود الصباح فقال لا تصل فیها. حدیث سه: حدیث سه همین باب شش عن الرضا علیه السلام فی کتابه علی المأمون، حضرت نوشتن قال ولا یصلا فی جلود المیت ولا فی جلود الصباح. حضرت هر دوتا مسئله رو کنار هم ذکر فرمودن، جلود میت و جلود صباح. جلود میته ولو حیوان معکول و لحمه اما تزکیه نشده باشه، که این بحث گذشته ما بود. جلود سبا هم دیگه فرق نمی کنه، میخواد تزکیه شده باشه میخواد نشده باشه. باز حدیث چهارم نظیر همینه. ما نکته‌ای که اینجا استفاده کردیم این بود که بعضی بزرگان گفتن که شعر اینا اصلا اشکالی نداره، یه دونه مو که مضر نیست، حتما باید یه تیکه لباس باشه، چون گفت لا تصل فیها. نماز خوندن تو اون تو معناش نیست که خود اون مو باید ظرف باشه، و ظرف بودنش وقتیه که صدق لباس بکنه. اینو بعضی گفتن، ولیکن روایت عبدالله بن بکر که خوندیم این نبود که هر شود که مثلا بول و روس درش بود، کسی که تو بول نمیاد نماز بخونه که حالا بگم لا تو سل فی بوله ای. لذا یا روسهی با روس حیوان که نمیان لباس درست بکنن که. ما از این نکات فهمیدیم که منظور همراه بودن مصلیست، نه اینکه مصلی در او نماز بخونه. وقتی این بود او عبارات قبلش هم که گفت وبرهی و شعرهی و جلدهی، همه اینا را کنار بول و روس ذکر کرده، همه رو یه جور معنا میکنه. تو بعضی عبارات هم بود که تو هیچیش فی شیء منها بود و میگفت تو هیچی از اینا نمیتونی نماز بخونی. حدیث چهار یه مقدار واضح تر بود، صریح بود، میگفت یسقط علی صوبی، دیگه نگفت باش لباس درست کردم، گفت این وبر و شعر حیوان افتاده رو لباس من. حضرت گفتن که لا تجوز الصلاة فی. پس تقریبا واضح، اجماع هم ادعا شده در طول تاریخ. اما خب در اینا صاحب مدارک اومدن ایراد گرفتن، روایات رو گفتن سندش ضعیفه، در حالی که نمیتونیم بگیم ضعیفه. همین روایت عبدالله بن بکر روایتش صحیحه هست، اصحاب اجماع توشن، اما ایشون هم تو گفتن روایت ها سندهاش ضعیف و دلالتش هم واضح نیست و در دلالتش تأمل هست و میخوان بگن اشکالی نداره. حالا یه موی حیوان غیر معکول و لفظ لباس باشه میگن اشکالی نداره، ولی که این خلاف اجماعه و خلاف روایات. روایت هم نمیشه ما سندشو همه رو تضعیف بکنیم دلالتشم رد بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام
علیکم.
نه.